أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. محمد بحث ما در تاریخ پیدایش بحث درباره اصل عملی بود یا اصول عملیه. ما اینکه این بحث رو مطرح میکنیم چون بسیاری از مسائل مربوط به اصول عملیه در تبیین این تاریخچه برای ما روشن میشود و ما رو در اصل خود مباحث اصول عملیه کمک میکنه. گفتیم بحث اصول عملیه در اصول فقه آغازش از مسئله اصل اباحه شروع شد و در مکتب خلفا یا مکتب غیر اهل بیت سلام الله تعالی علیهم به دلیل کمبودی که آنها در منابع استدلال باهاش روبرو بودند که برای بسیاری از احکام دلیلی از کتاب و سنت نمی‌یافتند و لذا بحث مالان السفیه رو در اصول فقهشون مطرح کردند. برای جبران این کم بود آمدند و به یک سری اصول پرداختند، تبیین یک سری از اصول از جمله همین اصل اباحه. اولین اصلی رو که بهش پرداختن اصل اباحه بود که گفتن اگر دلیلی بر وجوب یا دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم اصل اباحه است. و گفتن مقصود از این اصل اباحه این است که، یعنی دلیل به این اصل اباحه این است که عدم و دلیله دلیل عدم. گفتیم حالا بعضی ها این رو خود به همین قاعده تمسک کردن که عدم و دلیل رو دلیل دانستن. بعضی هم گفتن در موارد عدم و دلیل حکم خدا اباحه است بدون نیاز به این که این عدم و دلیل رو ما دلیل بدانیم. این اختلافی بین خود علمای اهل سنت. بعد گفتیم به تدریج برای استدلال بر اصل اباحه به اصل استصحاب حال عقل پرداختند. این رو هم آوردن به عنوان دلیل دیگر در کنار اینکه عدم الدلیل دلیل العدم. گفتند علاوه بر آن استصحاب حال عقل داریم، یا بگید استصحاب ما قبل زمان تشریع و حال قبل تشریع، قبل از اینکه شریعتی باشد، قبل از اینکه شریعت نبوی ابلاغ بشود، شریعت الهی بواسطه نبی اکرم صلی الله علیه و آله حکم نبوده، استصحاب میکنیم همون عدم الحکم قبل التشریع که ازش تعبیر کن به استصحاب الحال. مقصودشون استصحاب حال قبل التشریع بود. گفتیم سید مرتضی همونطوری که با قاعده عدم الدلیل دلیل عدم مبارزه کرد، با این قاعده هم مبارزه کرد، یعنی اینکه به وسیله استصحاب حال عقل یا حال قبل التشریع بخواهید اثبات اباحه کنید این هم منکر است و مطرود و مردود. چرا؟ یه استدلال نسبتاً محکمی ایشون ارائه میکنند. میفرمان که اگر شما در حال قبل التشریع دلیلی دارید بر اباحه، خون دلیل اگر همچنان بعد التشریع هم باقی است پس استدلال به اون دلیل نه به استصحاب. اگر دلیلی بر اباحه قبل التشریع ندارید که این همون عدم الدلیل است و عدم الدلیل نمیتواند دلیل بر عدم باشه. فرمایش مرحوم سید مرتضی این است که میفرماید و اما استصحاب الحال فعند التحقیق لا یرجع المتعلق بها الا الى انه اثبت حكما بغير دليل. استصحاب حال هم یعنی شما یه حکم بدون دلیل خود اثبات کنید، بدون دلیل یعنی که قبل تشریع حکم اباحه بوده. اینکه حکم اباحه بوده قبل تشریع از کجا؟ این خودش دلیل بود. و این برمیگرد حرف شما به اینکه شما به هر حال یک حکمی رو بدون دلیل اثبات کرد. و اذا کنا اثبتنا الحکم فی الحال الاول بدلیل، حالا اگر دلیلی داشتید بر اینکه قبل تشریع حکم اباحه است یا اباحه بوده، اگر دلیل داشتید، خب این دلیل آیا بعد تشریع هست یا نیست؟ اگر همون دلیل هست، خب این که استدلال به اون دلیله، مسئله استتاب الحال نیست. و اذا کنا اثبتنا الحکم فی الحال الاول بدلیل فالواجب ان ينظر فان كان ذلك الدليل في تناول الحالين، ان اگر اون دلیل هر دو حال رو میگرفت، هم قبل التشريع را و هم بعد التشريع را، سوينا بينهما في، میگیم خب دلیل اثبات اباحه را چه قبل التشريع چه بعد التشريع. وليس ها هنا استصحاب حال، دیگه استصحاب حال نشد، استناد به اون دلیل شد. و ان كان تناول الدليل انما هو للحال الاول فقط، الحال الاولى فقط، فالحال الثانيه عاريه من دليل ولا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل. این خلاصه استدلال مرحوم سید مرتضی در رد استناد به استصحاب حال برای اثبات حکم اباحه عند عدم الدليل على الوجوب او الحرمه است. این مطلب رو ایشون در الذریعه فرموده، جلد 2 صفحه 829 و ادامه داره تا 830. خب بنابراین معلوم شد که آغاز بحث درباره اصول عملی از اصل الاباحه شروع شد. استدلالشون هم برای اثبات اصل اباحه دلیل عقل بوده، منتها به دو دلیل عقلی به تعبیر خودشون استناد کردن. یک دلیل عقلی این که عدم و دلیل دلیل عدم، یک دلیل عقلی دیگر استصحاب حال عقله، یعنی استصحاب حال ما قبل تشریع. این هم گفتن هر دو دلیل عقلی است، این هر دو رو دلیل عقلی دانستن. این که میگن ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل، این نوع استدلال رو از مصادیق اون دلیل العقل دانست. این اصل اباحه عقلی به تدریج به تفکر شیعی هم سرایت کرد. این اصل اباحه عقلی آمد تو تفکر اصولی شیعی. حالا من خواهم نگفتیم را همه اونی پیدایشش در اون مدرسه بود، چون در مدرسه شیعی این آغازش نبوده، به تدریج منتقل شد این تفکر، یعنی این مسئله اصل اباحه عقلی منتقل شد به تفکر شیعی. چون در تفکر شیعی هم گفتن این از دلیل عقلی است، و چرا دلیل عقلی است؟ چون مدرکشی که از این دو قاعده عقلی است، یا عدم الدلیل دلیل عدم، یا استصحاب حال که کلاهما امران عقلیان. ولذا اصل اباحه را آمدند و گفتند این از مصادیق دلیل العقل است، نه اینکه گفتند ما اثبات احکام شرعی را به ادله اربعه میکنیم، کتاب و سنت و اجماع و عقل. خب اصل اباحه که حکم شرعی است، حکم با چی؟ با دلیل عقل اثبات میکنیم. مرحوم فاضل مقداد شاید اولین کسی باشد که به اساس سرپل انتقال این تفکر به درون اصول فقه شیعی است به طور روشن. بعد از اینکه مرحوم فاضل مقداد در کتاب نقد القواعد الفقهیه، این کتاب نقد القواعد الفقهیه مرحوم مقداد، مرحوم مقداد از علمای جامع مدرسه اهل البیت است، یعنی یک عالمی است که جامعه بین معقول و منقول و مکثر هم هست در تألیفات مفیده، واقعا در هر رشته. یک کتابی مرحوم شهید اول نوشته به عنوان القواعد والفوائد، که قاعده قاعده است، بعضی از جهان فائده فائده است، اسمش میشه القواعد والفوائد. اما اون چرا که شهید رضوان الله تعالی علیه نوشته در القواعد و الفوائد، قواعد و فوائد رو با نظم خاصی ترتیب نداده. نظم خاص چی ندارد؟ قاعده قاعده بدون نظم خاص. کاری که مقداد کرده این است که آمده القواعد و الفوائد شهید رو، این رو آمده ترتیب داده، باب کرده و قواعد هر بابی رو مربوط به اون باب در همون باب قرار داده. اسم کتاب رو گذاشته نظم القواعد الفقه. نظم هم یعنی تنظیم، ترتیب. ترتیب زیبا رو میگن که در آیه کریمه از چیز به فلان منضود و طلح منضود. این طلح چون منظمه، این دانه های طلح منضود یعنی منظم، اون تا به نظم زیبا، نه هر نظم. مرحوم مقداد اشاره میکنه به ادله اربعه، که ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد میفرماید واستنبط العلماء من المدارك المذكوره، یعنی از این چهار مدرک، قواعد خمسا ردوا الیها كثيرا من الاحکام، از این چهار دلیل کتاب و سنت و اجماع و عقل قواعد رو استنباط کردن علما، که خیلی اهل احکام شرعیه رو به این قواعد ارجاع داده اند. این قواعد چیست؟ مورد شروع کرده به قواعد. پنج قاعده رو بیان کرده، گفتیم این پنج قاعده از این ادله اربعه استخراج شده. یکی البناء علی الاصل. این البناء علی الاصل یعنی چی؟ یعنی یعبر عنها بان الیقین لا یرفع الشک، همون چیزی که از به استصحاب تعبیر، و هو راجع الی الدلیل العقلی. این همون دلیل عقلی شو میگه. این استصحاب، این استصحاب در ابتدا امرش استصحاب به دلیل عقلی مطرح بوده، نه به عنوان یک اصلی که با روایت اثبات شده باشد و با مثلا ادله روایی. و یعبر عنها بالیقین بان الیقین لا یرفع بالشک و هو راجع الی الدلیل العقلی، یعنی اصالت و عدم الحکم السابق. این السابق صفت چیست؟ صفت مضاف، نه صفت مضاف نده. اصالت و عدم الحکم السابق، این اصالت عدم حکمی که این سابق، اون عدم سابقه، اون عدم الحکمی که قبلا بود، بله بله، اصالت عدم الحکم السابق. حالا بعد بقیه قواعد اربعه هم گفته. اون قاعده اول همون استصحاب بود که گفتیم این دلیل عقلی حساب میکنه. بعد گفته یکی دیگر قاعده نفی حرج است، که گاهی هم اش به قاعده تیسیر تعبیر میشه. قاعده سوم قاعده تحکیم ظهور عرفی است فی فهم الخطاب الشرعی. قاعده چهارم قاعده نفی ضرر است. و پنجم قاعده انما الاعمال بالنیات. برای میگه این پنج قاعده رو فقهای ما، علمای ما از اون ادله اربعه استنباط کرد. محقق هلی قدس الله روحه که سابق بر مقداد بوده، تقریبا 150 سال فاصله بین محقق
شهید اول رفت شاگرد علامه هلی بشه که نرسید شاگرد پسرش خوردن شاگرد شهید اول
من. فاصله بین فاضل مقداد که شاگرد شهید اول است و شهید اول شاگرد فخر المحققین است، فخر المحققین شاگرد علامه است و علامه شاگرد محققین. اینجا مرحوم محقق اساساً قاعده استصحاب رو گفته این ربطی به دلیل عقل نداره، نبتی بدلیل عقل نداره. خود قاعده استصحاب رو آمده و یک دلیل خامس که در عرض ادله اربعه قرار داده، گفته ما ادله ما بر اثبات، برای اثبات حکم شرعی پنج دلیل، نه چهار دلیل: کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب. استصحاب رو از دلیل عقل بیرون آورده و استصحاب رو به عنوان دلیل عقلی مطرح نکرد و مفصل از فرمایش ایشون حالا ما فرمایش ایشون رو نوشته بودیم و ما به خودمون نیاوردیم. به هر حال ظاهرا معارج میشه بعد. حالا من عرض کردم متن حرف ایشون رو ما نوشته بودیم، اون تو دفتر دیگر ما بود، ما اشتباها این دفتر رو آوردیم، اون رو نیاوردیم با خودم. به هر حال که در این متن مرحوم محقق حلی تأکید دارن برای اینکه استصحاب خودش یک دلیل مستقلی است در کنار ادله اربعه دیگر، نه به عنوان دلیل عقل. بعد به تدریج ما ببینیم که عرض کردیم مقداد برمیگرده دوباره به همون روشی که در بین مقداد در خیلی از فرمایشاتش از فقه و اصول اهل سنت گرفته، یعنی اقتباس از فقه و اصول اهل سنت در کلمات مقداد بیش از حتی متقدمین بر خودش، یعنی محقق حلی. خود علامه حلی هم خب البته خیلی، علامه حلی یکی از کارهای بزرگی که علامه حلی کرده است این است که از کتب فقهی اهل سنت استفاده کرده و همون مسائل یا ترتیبات رو مورد استفاده قرار داده، اومده فقه شیعی رو جایگزین فقه سنی کرده است در این گونه مباحث. تذکره مرحوم علامه تقریبا به شکلی بازنویسی کتاب المغنی مثلا ابن قدامی اهل سنت.
سلطان خداوند
در
زندگی
می
کنه،
اولین کسی
که
چی
رو اثبات
کنه در ایران؟ بله، علامه حلی،
حالا
علامه حلی یک کتابی
هم
هست نوشته که باعث میشه آن بزرگ اهل سنت در وقت همین کتابیشان بنویسه. بله، اون که معروفه، یعنی بین علامه ابن تیمیه یک مناقشات زیادی وجود داره. البته خیلی هم ابن تیمیه در این مناقشات بیادبی از خودش نشون میده، یعنی با ادبیات خیلی زشت و تند. حالا ما کار با اون بحث نداریم، اون بحث دیگری است. بله، اون جریان مهمیه، جریان علامه. علامه ارسالت خدمت شما، اصل کار کار خواجه نصیر بوده، نه کار علامه. خواجه نصیر بوده، یکی از مؤثرترین شخصیت های شیعی در تاریخ اسلام کلن خواجه نصیر. اگر بگوییم در تاریخ اسلام کسی به اندازه خواجه نصیر نقش نداشته، مبالغه نیست. نقش بسیار زیرکانه، بسیار حساب شده، بسیار مؤثر. مهمترین کاری که ایشون کرد این بود که یک قوم وحشی ضد اسلام، ضد فرهنگ رو، اینها رو چنان توانست عوضشون کنه، به جای دشمنان اسلام تبدیلشون کنه به مدافعین از اسلام و اینها رو تبدیل کنند به کسانی که فرهنگ جدید اسلامی رو کلن در جهان اسلام فراوان ترویج کرد. یکی از دوره‌های شکوفایی فرهنگ اسلامی دوران حکومت همین مغول، منتها مغول مسلمان شده به دست خواجه نصیر.
اون
چی؟ خب اول خب زرنگیش همین بود که نیومد، یا اگه از اول میگو بیاد شیعه بشید که همه علما اهل سنت بر علیش بشه. خلاصه چگار کرد خواجه نصیر؟ فرز نوه هلاکو که هلاکو فرزند بند، این خدابنده سلطان محمد خدابنده از کودکی این تحویل علامه شد، یعنی به علامه دادن که او رو تربیت کنه. اینه کی کرد؟ خواجه نصیر. خواجه نصیر وادار کرد شاه مغول رو که بچهش رو بده به علامه برای تربیت. سلطان محمد خداونده دست پرورده علامه حلی بود و این مسئله که این به اصطلاح شرط کنیم به هر حال یک آستانی که راه انداخت داستان تطلیق سباره زنش روی تطلیق فلات زنش، این برای این بود که این راهی باشد برای چی؟ برای اینکه اعلام تشیع کنه. خب سلطان شده بود سلطان محمد خداوندی، همه مملکت سنی بودن. این تسنن این دوره هم چون بعد از تسنن سراجق و اینها بود بسیار تسنن متأثر. این تسنن دوره مغول، این دوره ما قبل مغول، تسنن خیلی ضد شیعی بوده، یعنی از تسنن های متأثر در دوره های تاریخی کمتر تسننی به اندازه این تسنن تعصب درش دیده میشه. یکی تسنن دوران همون سلاجقه است، یکی تسنن دوران ایوبیون صلاح الدین ایوبی. این تسنن در این دو دوره خیلی تسنن شدیدی علیه تشیع بود. توانست مرحوم خواجه نصیر این تسنن ضد شیعی افراطی رو چیکار کنه؟ این رو چنان هدایت کنه. این کار کار ساده ای نیست. یک عالم شیعی بتواند با این ظرافت اول اینا رو مسلمون کنه، بعد اینا رو بله بله معجزه است واقعا، بعد اینا رو اینجوری تربیت کنه، اینا رو نه اومدشون بگه شیعه بشه در روز اول. ببین این فنه، این فنه که از اول اگه با بیاد شیعه بشید که اصلا نمیتونه ازگاه بکنه. اما چیکار کرد؟ آمد مثلا سلطان محمد خداوند رو که بچه بود هنوز، این رو گفت من یه مربی برش پیدا میکنم پیش این عالم. خب عالم برجسته عراقی بود علامه هلی، این سپر دست علامه هلی، علامه هلی اینو پرورایید. بعد وقتی به سلطنت رسید این میخواست اعلام تشیع چیه شد دیگه، پرورده علامه هلی. چون میخواست اعلام تشیع کنه و خب سلطانی بود که همه اعلام مملکتش علماش همه اهل سنت متعصب ضد شیعه، نمیدونست یاد اعلام کنه که من شیعه هست. من لذا آمد این مسئله رو بهش پیشنهاد کرد علامه که بیا تو زن تو استراقه بکن، یعنی حالا یا جدی بود یا خیلی یا عن غیر جد، اینم اعلام کرد که من زنم استراقه. بعد یهو گفت بعد که طلاق شد استراقه شد اعلام کرد پشیمون شدم، زنم رو میخوام، ملکه مملکت زنم. علما جمع بشید راه حلی برام پیدا کنید، نمیشه که ملکه رو بدیم دست یک کسی، دست یک مثلا شوهر محلل که بیاد باش ازدواج کنه، مثلا دخولم بکنه، بعد بیاد طلاقش بده، بعد شاه دوباره بگیرش. برای شاه ممکن نیست. علما رو جمع کرد، حالا دیگه داستانش معروفه که در اونجا کسی غیر از علامه هلی از بین علما وجود نداشت که بگه این طلاق اصلا از اساس باطله. رسول الله این طلاق رو باطل دانست، ولی از شر همچه طلاقی وجود نداره، طلاق سه طلاق میکردن. این که بود و استدلال هم کرد، علمای دیگر رو کاملا محجوج کرد به اصلاح با احتجاجاتش. حالا که اینجوری پس دین حق این، من اسلام، من تشیع رو انتخاب روشی برای اعلام تشیع در وسط مرحوم سلطان خداونده. به هر حال خدا اینو ما به طبعا عرض کردیم. به هر حال
ببخشید این صحبتی کردم به خاطر هر بزرگان که نامی برید شرایط زمانیش خیلی مهمه، چرا گرهش به اصول پیدا کردن.
حالا ما که نمیتونیم همه تاریخ اصول رو الان اینجا بگیم، از سیاق بحث خارج میشیم. یه اون چیزی که مربوط به بحث است، ما الان بحثمون در اصول عملیه است و اینکه این اصول عملیه چگونه اصول عملیه در تاریخ اصول ما یکی از برجسته ترین اندیشه های اصولی است و از ابتکارات علمای ما است، از ابتکارات وحید بهبانی، بعد شیخ انصاری، بعد این اصول عملیه با این دقت تبدیلش به چهار اصل عملی، مبنا درست کردن براش، استدلال براش، فرق گذاشتن بین اصل و اماره، فرق گذاشتن بین خود اصول، اینکه این آیا مقدم میشه اون مقدم میشه، در موارد تعارض چه میشه، یک باب عظیمی از اندیشه است که ما جز در تفکر اصول شیعی در جای هیچ جای دیگر نمیبینیم. من این مطلب رو با این عبارت سلام امروز وقتمون به پایان رسید این رو اضافه کنم. اصول فقه شیعی از عالی ترین دستاوردهای فکر بشری است. این رو که من عرض میکنم چون من تنها تو حوزه نبودم، تو حوزه که بودم دنیا رو دیدم، دانشگاه های دنیا رو دیدم، بحث های اصولی ما از عالی ترین دستاوردهای فکر بشری است و این طور هم نیست که کاربردش تنها در فقه ما باشه. این اصولی که ما داریم کاربرد عمومی داره، در بسیاری از علوم انسانی کاربرد داره، همین اصول فقه شیعی ما. ارزشش رو باید بدانند طلاب. یکی از هجوم‌های سختی که به حوزه‌ها شد، یا کسانی که این هجوم رو انجام دادن یا مزدور بودند یا جاهل به تمام معنا، که آمدن به تفکر اصولی حمله کردن، حمله های شدید، در حالی که یکی از عالی ترین دستاوردهای فکر بشری اصول ماست. این مباحث الفاظی که ما داریم، این مباحث امارات و اصول عملیه که ما داریم، با این منهج، با این سیاق، با این استدلالات. یه وقتی حضرت استاد آیت الله وحید سلم الله تعالی در درس اصولشون می‌فرمود مغز نائینی بالاتر از مغز انیشتین بوده به تعبیرش. این مغزی که این همه تفکرات دقیق، این تحلیل‌های عالی، این ساماندهی تفکر اصولی، فقه شیعی یک فقه سازبان یافته منطقی دارای مبانی بسیار بسیار ظریف و بسیار بسیار برهانی و بسیار بسیار دقیقه. مثلا قابل قیاس نیست فقه ما با فقه سایر مذاهب، اصلا قابل قیاس نیست. هم فقه ما قابل قیاس نیست، هم اصول فقه ما، که البته این برتری فقه ما هم یکی از علنش علاوه بر هدایت های ائمه اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم، یکی از دلایلش هم همین دقتی است که در اصول فقه شیعه ما وجود داره. ادامه بحث ان شاء الله هر ساعت امشب شاید ما یه سفری داشته باشیم، یه روز شنبه ان شاء الله خدمتتون میرسیم. صلی الله علی محمد و آله.